بسم الله الرحمن الرحیم. من اسم نمیبرم، ولی آقا ما تو مجلس آوردین که استاد بندر ما توفیق شاگردیشون و شأن شاگردیشون رو نداریم، ایشون بزرگتر از این حرف هست. من اسم نمیبرم، ولی ما رو آوردین تو این مجلس دیگه، حالا نمیدونم چه جوری باید صحبت کنیم. عرض کنم موضوعی که انشالله توفیق باشه بهش توجه بکنیم، من موضوع رو اجازه بدین عنوانش رو نگم، جهتش رو نگم، شاید به رسم عموم بحث هایی که ما گفتگو میکنیم از یه مسیری الان وارد میشیم انشالله به فضل خدا و عنایت امام زمان علیه السلام، که یکم ذهن ما درگیر بشه و بعد بدون پیش فرض و بدون به اصطلاح تحلیل پیشین بریم جلو، ببینیم آیا میتونیم اون بحثی که انشالله توفیق باشه بهش توجه بکنیم و بعضی از مسائل فکری ما انشالله حل بشه. یه روزی تو دانشگاه یه دانشجوی معترضانه، یه دانشجوی خانم معترضانه بلند شد یک سوالی کرد در بین درس. موضوع درس ما این نبود، ولی یه فضایی بود که بالاخره نتونست خودشو کنترل بکنه دیگه، بلند شد سوال کرد، گفتش که فلانی شما این که دیه یه زن نصف مرده، اینی که شهادت زن مثلا دو تا زن مساوی یا یک مرد، حالا تو عمومش یا ارث اینطوری، مثلا شما اینو قبول دارین این احکام رو؟ گفتم خب بله دیگه، احکام شهر. گفت توجیه شدین؟ گفتم نه توجیه نیستم. بعد همون خندید، هم بقیه خندیدن. اصلا سوال کرده بود که یعنی مثلا این که میخواست یه جوری از یه راهی بره که ما در بمونیم، بعد دید نه اصلا ما در مونده ایم. گفتم نه من توجیه نشدم. گفت پس چرا قبول داری؟ گفتم شما نماز صبح چند رکعت میخونی؟ گفت دو رکعت. گفتم توجیهی که چه دو رکعت میخونی؟ گفت نه. گفتم خب مثل منی دیگه، تو هم پس توجیه نیستی ولی دو رکعت میخونی. بعد پرسید که خب پس چرا میان برای ما توضیح میدن علت این که ارث زن نصف مرده علتش، پس چرا اینا میان توجیه میکنن؟ گفتم خب از اونایی که توجیه میکنن بپرسید، من که توجیه نکردم. تا اینجا بحث بمونه. در یه جلسه دیگه قبل اینکه ما درس رو تو ترم شروع کنیم، یه نامه نوشتن که اگه میشه چند تا شبهه اساسی ما داریم، اینا رو حل کنید. موضوع بحث توی فضای نهج البلاغه بود. گفتن یه سری شبهه تو نهج البلاغه نسبت به زنان هست، شما اینا رو پاسخ بدین. گفتم هر چی اسم بنویسی. نوشتم. حالا خدا لطف کرد من قبلا آشنا بودم. گفتم اینا رو جواب بدیم. خوبه. گفتن آره. این مسیر رو دقت کنید توی یکی این شبه ها، مسیری که رفتیم رو دقت کنید ببینید چه جوریه. حالا صحبت شد، کاری نداریم، یعنی خدا لطف کرد یه جوری شد بعد دو جلسه همه اونا اقرار کردن اون چه که امیرالمومنین علیه السلام فرموده. اگه دست ما میدادن میخواستیم ما بگیم حکم کنیم، خیلی بدتر از این میدادیم. از جمله که مثلا گفتن که چرا مثلا راجع به زنان گفتن که اینا مثلا شر آفرینی میکنن فلان حرف. گفتم چند تا از شما به همسرانتون میگین مواظب باش بیرون میری، سرکار میری، تو خیابون میری، این خانم شیطانن، مثلا تو رو درگیر نکن. گفتم میگین یا نمیگین؟ این خانمایی که شیطانن جنس شما هستن یا نیستن؟ یعنی شما میگین خانم ها مواظب باشید، منشیه، نمیدونم همکار فلانه، مگه نمیگی اینا رو؟ خب خانم ممکنه مادر باشه، همسر باشه، دختر باشه، خواهر باشه، این یه بحثه. ممکنه یه خانومی باشه، اینم یه بحثه. عرض کنم که آقا تقبل الله، آقا دیگه شما به منزله جهاد بشینین گوش کنین دیگه هر چی ما میگیم دیگه. خدا حفظتون کنه. بعد صحبت ارث و اینا شد، من گفتم که مشکل حکم اسلام نسبت به این که ارث زن نصف مرد، حالا این جسی کلیه دیگه، حالا ارث خودش یه جزئیاتی داره، مشکلش چیه؟ گفتش آقا یه خانومی خودش مخارج زندگی به عهده اوست، خب اسلام اینو کرده نصف، برادره وضعش خوبه، زنه وضعش خوب نیست، مثلا شوهر طلاق داده، هرچی. شروع کردن فروعی رو گفتن که تو اون فروع اگه زنه مساوی ارث بگیره یا بیشتر بگیره به نفعشه. گفتم خب باش، اجازه میدیم ما با خدا هماهنگ کنیم، قانون عوض کنیم، بگیم ارث زن دو برابر مرد، اشکال که نداره. گفتم بپذیرین اینو؟ گفتن باش. گفتم حالا من شروع میکنم فرو به شما میگم. یه آقایی هست، یه برادری هست فقیره، یه خواهری از شوهرش پولداره، چرا اون باید دو برابر ارث بگیره؟ حالا همون سوالا من از شما میکنم. بعضی ما بلدیم اعتراض کنیم ولی مدل جایگزین نمیدیم، اصلا فرار میکنیم. چون مدل جایگزین میدیم میشه همونی که اول خدا گفت، فرق نمیکنه که. ببینید اینی که آقا این ارث مرد دو برابره، زنه، یه سری زنا اینطوری، یه سری مردا اینطوری، خب اونوری هم باشه همینطوری، هم مساوی هم باشه همینطوری، هم یه سوم، یه هشتم، یه دهم، یه نهم، هر چی بگی همینن. گفتن که خب پس یعنی باید به تعداد افراد ما میست که حکم داشته باشیم، درسته دیگه، باید بسنجه دیگه این وضع مالیش چیه، خرجش چیه، چند تا بچه داره، مهمون داره، نداره، کاسبی چه جوریه. همه پذیرفتن که قانون اگه بخوام بذاریم، قانون به هر شکلی، همه کارشناسان عالم بیان برای ارث قانون بذارن، درسته، بیان آمار بگیرن، مثلا بگن نرم جامعه اینه، بالاخره یه عده‌ای هستن که اون چیزی که شما میخواین که مثلا فرض کنید به اندازه به این برسه، به اندازه در نمیاد. خب یکم طول کشید، خب همه گفتن درسته دیگه. گفتم خب چیکار باید کرد؟ شما فکر کنید این چیکار باید کرد؟ من اونجا عرض کردم که اشتباه شما اینه که این جمله رو دقت کنید، از قوانین اسلام انتظار دارید حق به حقدار برسه. اون حق به حقدار برسه یعنی این، یعنی این که وضع مالیش بده بیشتر بهش برسه، اونی که خوبه کمتر برسه، به این معنی. گفتم قوانین اسلام برای این نیامده. اونا تعجب کردن. گفتم آقا این قوانین اسلام که برای دادگاه گفتن که شاهد بیار، قسم بخور، اونم بیان همینه که گفتن، الان شما دم دادگاه یارو پول میگیره شهادت میده، کاری نداره که، یارو قسم دروغ میخوره، کی بکه؟ گفتم کجای اسلام گفتن اگه دو نفر دعوا داشتن سر یه ملکی، دعوایی داشتن، هر چیزی، شما یه مثلا ذکری بخونید دفعه باطن دیده بشه؟ گفتم احکام دادگاه اسلام تو این شرایطی که ما داریم میبینیم به ظاهر حکم به ظاهر، درسته؟ کی گفته حق مقدار میرسه؟ ببینید این حرفی که من عرض میکنم به نظر خیلی بزرگ میاد و خیلی آزاردهنده است. ما چون همیشه ادعامون اینه که احکام اسلام یه جوریه که حق به حقدار میرسه. نه، اینو یکم نگه دارین، یکم سیر کنین، ببینید واقعا اینطوریه؟ واقعا همه پدر مادرها، همه پدران به لحاظ شایستگی و به لحاظ رسیدگی به فرزند مساوی هن که اسلام یه احکام در واقع عمومی داره برای رفتار یا آداب یا اون حقوقی که مثلا پدر داره یا وظیفه‌ای که فرزند داره؟ اصلا قانون، اصلا جنس قانون اینطوریه؟ قانون میتونه حق رو به حقدار برسونه؟ هر قانونی که شما خواستین وضع کنی میشه حق به حقدار برسه؟ حقدار به این معنا، ببین یه موقع از شما میگین وقتی خدا گفته این حقه، اینو من قبول دارم، نه حق به حقدار منظورم اینه که نیازی که اون داره، این که راست گفته، این که سختی کشیده. همه مادران در زندگی به یه اندازه برای فرزندان زحمت کشیدن، همه مادران شرایطی که زندگی کردن به لحاظ معیشت، به لحاظ رفاه، به لحاظ امکانات همه یک جور بودن، یعنی واقعا همه مادران به یه اندازه بهش زیر پای مادران است؟ خب نیست دیگه. نه همه پدران، نه همه مادران، نه همه معلمان، نه همه کاسبا، اصلا هیچ کدوم اینجوری نیست. ما به تعداد افراد بشر و به تعداد افعال افراد بشر، امروز امشب همه نماز مغرب خوندن، درسته؟ هیچ دو نماز مغرب هیچ دو کسی مثل هم نیست و هیچ نماز مغرب من با نماز مغرب قبلی یکی نیست، درسته؟ یه نفر میبینه قضاوت میکنه، درسته؟ خدای متعال. حالا بماند که خدای متعال بندگانی رو داره که ناشاهده با بر خلقتن و اینا شاهد بر بندگانن که قرآن هم میفرماید و در واقع ایاب خلق به سوی اونهاست. حالا اصلا اینم در نظر نگیریم، بالاخره اونجایی شما میتونید بگید حق به حق دار میرسه که شما کاملا شخصی مسئله رو بررسی کنید. این تو چه خانواده متولد شده؟ تو اون خانواده نماز میخونن یا نمیخونن؟ حجاب چه شکلی داره؟ رغبت این بچه به حجاب و به نماز چگونه است؟ کدام مدرسه درس خوانده؟ محله او چگونه است؟ خیشان او، اقوام او چگونه است؟ نمیدونم اون قوت ایمان او، اراده او در مقابل جمع که مثلا میتونه به خودش یه شکل متفاوتی بده، نمیدونم. قاضی خداست، نمیشه قضاوت کرد. پس ما از اسلام برای چی دفاع میکنیم؟ اگه حق به حق دار نمیرسه برای چی دفاع میکنیم؟ حالا چرا من این بحث رو مطرح کردم؟ ببینید، شما اگه برید توی سمیناری بگید آقا قوانین اسلام انقدر متعالی و پیشرفته است که چند تون خودش رو هر چی خواستی بگی بگو، بلا فاصله 10 تا استثناء همونجا فی المجلس بهت میگن، نه از امروز، از تاریخ اسلام توش میمونی. یه جوری ما از اسلام دفاع میکنیم انگار صاحب اسلام منم، قوانینش هم بلدم، توجیهش هم بلدم، بعد مو رو عماس میکشه. نه آقا، این خبرها نیست. ائمه علیهم السلام هم چنین چیزی نخواستن و چنین رفتاری رو نداشتن. خب پس چی میشه؟ پس افراد چی میشن؟ ببینید، این سند سند مهمی. حالا قبل از اینکه من بخوام جلو برم، این سند من باید باش کنار بیام. ببینید، ما یه امامانی میخوایم بسازیم که بگیم همه کارا و بهترین کارهای خوب رو دارن تو عالم میکنن. یه روز یه کسی گفتش آقا این حجاب در زمان اهل بیت اجباری بوده یا نبوده؟ در زمان امیرالمومنین اصلا اجباری بوده یا نبوده؟ زمان رسول خدا اجباری بوده یا نبوده؟ گفتم حالا گیرم ما فهمیدیم اجباری بوده یا نبوده، بعد چی میخوای بگی؟ که آقا اجباری بوده باید اجباری باشه، نبودم نباید میشه. گفتم چه ربطی داره؟ امیرالمومنین علیه السلام میگن بابا بدعت گذاشته عمر، میخوام من بدعت رو وردارم. میگه دو تا متعه است زمان رسول خدا، این حلال بوده، عمر حرومش کرده، من میخوام برگردونم به زمان رسول الله. میگم وا عمرا. امیرالمومنین اصلا 5 سال، نزدیک 5 سال حکومت میکنه، چقدر میتونه تغییر ایجاد کنه؟ تغییر تو احکام ها، تو کاری که 25 سال انجام داده بودن. وقت تو میخوای بگی الگوی من حکومت امیرالمومنینه؟ رسول خدا با این مردم نفهم سوسمارخوره، رباخوره که زن برای اونا کالاست، اینقدر خون دل خورده، پله پله پله، تازه آمد حضرت مدینه. کدوم مدینه؟ منافقه از سر و صورت همه دارن میرن بالا. بینی سرانجام 23 سال حضور حبیب خدا میان مردم اینه که بعد این یه هفته دو هفته نگذشته اون میشه خانه دخترش و اون میشه دامادش و اونم میشه زندگیش. وقت تو میخوای این مردم رو بکنیم مثلا تابلو، بگه اونجا هرچی شد ما بکنیم، و اصلا کی به تو گفت ادا در بیاری؟ تو بنده ای، باید بری بپرسی من چیکار باید بکنم. اگه قرار ادا در بیاریم خب نداره، یکی میگه آقا من ادای امام حسن علیه السلام در میارم، صلح میکنم. یه میگه ادای امام حسین رو در میارم، یکی که ادای امام رضا رو در میارم، میرم ولیعهد میشم. بازی میکنید با چیکار داریم میکنید؟ خوب دقت بفرمایید، ببینید چقدر مسئله به وضوح و به سادگی، چقدر این مطلب درش مغالطه صورت گرفته و چی تحویل ما شده و ما چه تلقی داریم. درسته، همچی جست میگیرم میخوام اسلام رو صادر کنم. چی رو صادر کنی؟ میتونی دفاعیه بنویسی؟ خب حالا جنبه بیرونیش مهم نیست، مشکل منم. ببین، ما وقتی که میشیم زندگانی اهل بیت، مطالعه میکنی وقتی واقعه کربلا رو میبینی خب متناقضه دیگه. میگیم بابا امام میتونست کاری بکنه چرا نکرد، میتونست آب فراهم کنه چرا نکرد، میتونه امام حسین حاجت روا کنه خب چرا نکرد. طرف اومده من شیعه است، میگه اگه امام حسین علیه السلام حاجت میده متوسل میشه میری کربلا، خب چرا حاجت بچه خودشو تو کربلا نداد؟ این ماله همون تفکر حد اکثری ها که فکر میکنیم همه چی سر جای خودش، همه چی درست، اصلا باورمون نمیشه چه تحریفی، چه اتفاقی، چه واژگونی، اصلا چه لباسی تن اسلام کردن. دقت فرمودین؟ خب من انتظار دارم که با حکم ارث در واقع افراد همه سر جاشو، اگه همچی فکری فکرت غلطه، وقتی این فکر رو بذاری کنار حالا دیگه آرامش پیدا میکنی، تموم شد. حالا خدا گفته آقا فعلا ارث زن اینه، با ارث هم کسی رو ترازو نذاشتن وزن میکنه، اگه خود رو ترازو گذاشتن وزن کنن پدر بزرگ از همه وزنش سبکتر میشه، یعنی بی‌ارزش‌تره. اینجوری نیست دیگه، برای خودمون یه خیالاتیم و یه توجیه هم میکنیم. به این شما وقتی زبان به توجیه باز میکنید به گونه که امام نفرموده و امام چنین چیزی رو سلام علیکم و رحمت الله نگفته، خب خراب میشه دیگه. هی میشینی مثال میزنی، آره مرد کار میکنه زن فلان اینا، میگی یکی دیگر پیدا میکنه برعکس، بعد میگه خب قانون اسلام اگه میخواد اونو پوشش بده خب چرا اینو پوشش نمیده. من دو تا نکته ساده اینجا پاورقی بزنم. ببینید اسلام برای این پیش بینی کرده، اسلام برای راه حل داده. ما افتادیم توی یه تاس لغزنده، ما افتادیم توی یه منجلاب. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. دعوا داریم بریم پیش پیغمبر، تموم شد. ببینیم ما راست میگیم، فرض کن ما راست میگیم، ما اختلاف کردیم، فرض کن راست میگیم، بریم پیش امام زمان علیه السلام. الان بحث غیبت رو مطرح نکنیم، فرض کنیم میدونیم حضرت کجا، راست میگیم ما. اگه بریم پیش حضرت، حضرت میگن حق با فلانیه، ناراحت میشی؟ حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا حرجا مما قضیت. ببین با پیش فرض نری پیش پیغمبر، نگی برم پیش فقیه معلومه که به نفع من رأی میده، معلومه به نفع من رأی میده، نه برو راستشو بگو. یه جوری دیدین بعضی میرن میشه فقی تکی، اون میره به نفع خودش نمیره، اونم تکی میره به نفع خودش نمیره. خب معلومه برخلیه آب کردین توش دیگه، فقی که نمیخواد متناقض حرف بزنه، که شما یه بلایی سرش آوردین. ببین گاهی میخوام من با حفظ سمت میرم پیش امام، من با یک فرض پیشین میگم به شرطی بریم که من ضایع نشم، حق با من باشه، به درد نمیخوره. فلا و ربک لا یؤمن، اصلا ایمان نداره. اون راهی که خدا قرار داده حق به حقدار برسه اون حضور امام علیه السلامه. یرید الله بكم اليسر هو امیر المؤمنین علیه السلام. امیر المؤمنین علیه السلام برمیدونه خارنشین میکنی، یه سری جاهل نفهم و میاری میذاری بر مسند قضاوت و حکومت، بعد مردم به این گرفتاری میفتن، بعد به اسلام بعد بیرا میگه. اسلام این نبود، اسلام به خارنشینی امیر المؤمنین خارنشین شد. مشکل داری برو بشه امیر المؤمنین هست، درسته؟ ببین اون هرچه گفت، حالا دقیقه اینه که دو هم بگم خدمتتون ها، نه اینکه من برم پیش امیر المؤمنین هستم امیر المؤمنین حق منو به من میده، نه اگه حق مال من بود پیش شما بود، امیر المؤمنین هستم به من گفتن نه حق پیش او بماند. نکته دوم من میگم چشم. چرا؟ چون یه چیزی ما داریم تو دین به اسم قیامت. در قیامت قرار حق به حق دار برسه، در دنیا هم چیزی قرار نیست. اگه قرار تو دنیا حق به حق دار برسه، این همه ظلم به اهل بد یعنی چی؟ حقا ائمه یا باطل نستجیرو، حقا خدا هست یا نیست دیگه، خدا که میدونی حق با کیست، که این همه مظلومیت، مقهوریت، محدودیت، ممنوعیت، محرومیت، این همه ظلم و ستم، آوارگی، نمیدونم اسیر شدن، پس برای چیه اینا؟ ببینید این همون تفکر عبیدالله تو مجلس اسارت بحث زینب سلام الله علیها اهانت میکنه، میگه الحمدلله که خدا شما رو مفتزه کرد و به همه فهمون دروغ میگین، خالی میبستین، ما خداییم، خدا ما رو حمایت میکنه، خدا با مؤمنان است. دیدی چی شد؟ ما بر شما پیروز شدیم. چه حرفی برای زدن داری؟ ببین اینو بردارین بزرگ کنید، علمی کنید، میشه همه حرفایی که ما امروز داریم میزنیم. دقت میکنید؟ یعنی ما یه جوری میخوام از امام زمان اسلام تعبیر کنیم، یه جوری جلو بزنیم از حضرت، یه چیزایی رو درست کنیم که بگیم مثل که حضرت نمیرسن، توجه ندارن، نمیتونن، ما خرابکاری میکنیم. خب من دوباره بحث رو برم نقطه اول بیارم، دوباره موضوع بحث معلوم شه. انتظار از حضور خدای متعال، انتظار از خدای سمیع بصیر، انتظار از خدای علیم علام الغیوب، انتظار از خدایی که یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، اونچه که در سینه پنهان میکنی. ببین خدا پشت چشم من داره میبینه که تو چی و به چه نیت میبینی. البته روایتی داریم که امامم اینجوره. خب معلوم من یه جای نگاه کنم شما نمیفهمم برای چی نگاه میکنم، نگاه ریبه است، چیه، دزدیه، نگاه بده، خوبی نمیفهمیم، داره نگاه میکنیم دیگه. اونی که از پشت نیت رو داریم اینه، اون خداست، خدا خائنت العیون رو میدونه. اون خدایی که لطیف، بصیر، خبیر، اون چیزایی، اون خدایی که هیچ چیزی از او پنهان نیست، کمان که در مورد امام زمان علیه السلام داریم که لا یعزوان، هیچ چی از او پنهان نیست، چون ولی خداست. درسته. شما چه انتظاری از این خدا دارین؟ انتظار عکس العمل؟ انتظار زایی کردن؟ انتظار هول شدن و حق رو به حق دار رسوندن؟ این چه انتظاری دارین؟ که وقتی اون انتظار فراهم نمیشه نسبت به خدا بدبین میشین. که وقتی که خدای متعال تو رو دعوت میکنه به صبوری، به گذشت، ها؟ تو میگی نه من باید پدرش رو درم، آبروش هم میرم تو بفهمه چه خبره. خدا میگه من نمیخوام آبروش رو ببرم، من ستر العیوبم، من نمیخوام دیگران بفهمم این چه حاله. سلام علیکم آقا، بفرمایید. یالا من نمیخوام دیگران بفهمم این چه جور آدمیه، نمیخوام. تو چرا سینه چاک میکنی؟ غیبت نکن، آبرو نبر. مؤمنه، گناهی کرده، خدای ستار رو پرده انداخته، پرده دری نکن. برای چی این کار رو میکنی؟ ببینید گویی که مثلا خدا نتونست، ما میتونیم، ما موبایل داریم میتونیم این کار رو کنیم، خدا نتونست. ببینید چقدر آبرو میبریم به اسم افشاگری، چقدر مردم رو زایی میکنیم به اسم شفاف سازی. شفاف سازی، باید گفت، باید مردم بدانند. کی گفته این حرف رو؟ اینا کجا اومده؟ اینا نیست تو دین، اینا رو ما داریم میسازیم. اگر قرار من باشم به تنهایی در دنیا، همه حرفا درسته. اما اگر من باشم و حامی من خدا باشه، خدای متعال فرمود انجنه للسلم فجنه. اگه وسط جنگ اومدن گفتن ما میخوام صلح کنیم، اب نداره، صلح کن. خب و این یریدو ان یخدعوک، اصلا این طراحی بود که خدعه کنن، گولت بزنن، نگران نباش، فان حسبک الله. درسته؟ شما اونجایی که میبخشین چرا باور نمیکنین خدا هست؟ اونجایی که آبرو نمیبری چرا باور نمیکنی که خدا جابره، جبران میکنه؟ چرا اینو باور نمیکنی؟ چرا باید همه چی همه بدونن؟ چرا اونجایی که تو به پدرت احترام میذاری، پدرت به تو احترام نمیذاره، تو به برادرت لطف میکنی، او به تو لطف نمیکنه، و و و، چرا این را همه باید بدونم؟ ببین تو بدون، من خیلی آدم عجیبی هم، من خیلی تحمل میکنم. زایه کردی که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. این همه احترام مادرتو نگشتی، به برادرت مهربونی کردی، یه جایی بریدی، یه دفعه گفتی بابا ما خیلی مشتی هستیم، اون این کار رو کرده، ما جوابش که ندادیم، هیچ چیز از افطاری هم دعوتش میکنیم، زحمت کشیدیم. این مال دین، دینی است و دینداری است که خدا ندارد. این مال دینی است و دینداری است که قیامت ندارد. این مال دین و دینداری است که امام حاضر در این دنیا ندارد. بابا امام زمان داره میبینه، تو خونت داره میبینه، گذشت میکنی داره میبینه، میگه باریکلا، سر رو نگه میداره تو دلت، میگه باریکلا. مگه به ما اینا رو نگفتن؟ به خاطر خدا ببخش. مگه اینا رو به ما نگفتن؟ اگه به خاطر خدا میبخشی خب ببخش دیگه، چون دیگه بازی در میاری. پس اون سوالی که من شروع کردم، از اون سوال اومدم، شما دقت کنید ببینید چقدر از این جنس شبهه تو جامعه زیاده. مال کدوم تفکره؟ مال این تفکری که خدا باید همه چیز سر جای خودش قرار بده. درسته یا نه؟ این رسم دنیا. اصلا دنیا جای چنین چیزی نیست. بریم ببینید امیرالمومنین اصلا راجع به دنیا چه میفرما تو نهج البلاغه اومده. و راجع به این که حسن میگن اگه دنیا چیز خوبی بود، خب خدا به پیغمبرش میداد. داری که از دنیا رو کرد به پیغمبر، پیغمبر زواها دامنش رو اینجوری برچید، اصلا اینجوری که بهش عنوان مال به تعبیر ما آلوده دنیا نشه. حضرت گفتن همین دشمنی ما با خدا و رسولش بس، که چیزی رو که او دوست نمیداره، از او کراهت داره، اونو مبغوض میداره، ما بهش چسبیدیم، ولش هم نمیکنیم، دوستش داریم. من درز نمیکنم نباید خورد، نباید پوشید، نباید زندگی کرد، نباید خندید. نه نه نه، زندگی تو بکن، زندگی تو به دنیا نچسب. اتفاقا موقعی زندگی لذت بخش آدم به دنیا نچسبه، چون اگه بچسبی دیگه نمیتونی خرج کنی، چون داره از اون چیزی که نگهش داری داری خرج میکنی. انفاق یعنی خرج کردن دیگه. خدا میگه با خرج کن، بهت دادم خرج کنی دیگه، نه اسراف، نه تفاخر، نه تجمل، خرج کن، زندگی کن، اضافه اومد به فقیرم بده. سالتو خرج کردی مونده، حالا خدا میگه همشو بده، دو سال بعد بهت میدم بوده یه پنجمشو، یا مثلا یه چیزی زیاد، محصولاتی زیاد، اون یه دهمشه. چیزی نگفت، اونم تازه به من نبده، به فقرا بده. به راحت باش، خرج کن، خدا میفرسته. انفاق کن 700 برابر بهت میده، اقلش 10 برابره. به خدا اعتماد کن. ببینید ما اومدیم تو دنیا برای این، دقت کردی؟ جواب حضرت زینب سلام الله علیها چیه به اون مدعون و جواب امام سجاد چیه؟ خدا داره میبینه. وقتی اون ملعون به حضرت جسارت میکنه، میگه کیف رأیت سن الله، کاری که خدا با شما کرده چجوری میبینی؟ ببین حق باز اول میخواد این کار رو به خدا نسبت بده. این روش بنی امیه است که جبر تو حلقوم مردم میکنن. اونجایی که خرابکاری میشه ما میگیم خدا کرده، اونجایی که ما نفر اول کنکور میشیم تلاش و برنامه‌ریزی خودمونه، قبول که نمیشیم میگیم شانس دیگه، تقدیر دیگه نشد دیگه. زندگیمون خراب میشه میگیم آره دیگه تقدیر ما این بود، شانس ما این بود، هر کی قسمتی داره. اونجایی که خوب میشه نه، مطالعه کردیم، پیش مشاور رفتیم، اون خوبیاش مال تو، بدیاش مال خدا. درسته، ما اینجوری رفتار میکنیم با خدا. چگونه دیدی صنع خدا را، اون چیزی که خدا برای شما تدارک کرد؟ ببخشید یا حضرت زینب، من خیلی تعابیر رو بچگانه به کار میبرم، من دارم اینو میگم. حضرت گفتن صنع الله میپرسی یا کار شما؟ خدا با ما چه کرد و پرسیدی یا کاری که شما کردی؟ خدا با ما چه کرد و پرسیدی یا اتفاقی تو کربلا افتاد؟ خدا با ما چه کرد و میپرسی یا اسیری ما؟ اگه خدا با ما چه کرد و میپرسی، ما رأیت الله جمیلا، دل ما به این قرصی که خدا داره میبینه. درسته، دل ما به این قرص خدا داره میبینه. ببینید اگر کسی، آقا سلام علیکم و رحمت الله، بفرم بفرم الله مخلصه. ما 2-3 دقیقه وقت داریم، معذرت میخوام، ببخشید. ببینید تمام زیبایی زندگی به اینه که خدا داره میبینه، به اینه که خدا اینو مکرر تو قرآن داره میگه. اتفاقا تو قرآن شما نگاه کنید، اصلا حوادث مثلا مثبت، پیغمبران زدن، داغون کردن، کشتن، بردن، پیروز شدن، مدال، اینا نیست. پیغمبر رو کشته شدن، تبعید شدن، داغون شدن، اینا هست. ولی تو همه اینا خدا میگه خدا هست. بعد میگه اونجا خدا این کار رو کرد، اونجا اینو دید، اونجا پیغمبر خدا گفت بابا صبر کنین خدا فلانه. درسته یا نه؟ یه پیغمبری رو مسخره میکنن، داره کشتی میسازه تو خشکی به اون گندگی. هر کی باشه میخنده دیگه، دلش به چی گرمه؟ خدا گفته، خدا داره میبینه. درسته؟ من عرضم رو جمع میکنم. ببینید، یکی از چیزی که تو کربلا آدم وقتی روزه گوش میکنه، گریه میکنه، به طور طبیعی این تربیت درش ایجاد میشه. برای همین آدم با آرامش بلند میشه از روزه، از مصیبت امام حسین. میفهمه که خدا هست، ولو اینکه تو سختی بکشی، مصیبت داشته باشی. امام حسین اصلا چه فرموده؟ یا ابن شبیب ان کنت باکیان لشیء. این یعنی چی؟ من اینجوری ترجمه میکنم، پسر شبیب، اگه چیزی گریت رو در آورد، باکیان لشیء، چه چیزی، مار تو خوردن، کتکت زدن، آبرو تو بردن، هرچی، بچت سرطان گرفت، هرچی، یا ابن شبیب ان کنت باکیان لشیء، اگه برای چیزی گریت در اومد، فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. پسر شبیب، ببخشید خدایا، محبوب خدا، هر چه در این عالم شما بخوان بگین قرار شد پیدا بشه، اسدالله، اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هر چه بود آمد. همه چی خدا امیرالمومنینه، همه چی خدا پیغمبره، همه چی خدا ناموس خدا حضرت صدیق است. درست یا نه؟ همه چی خدا سید و شهدا علیه السلام. پسر شبیب، من به خودم دارم میگم، این چه مدل فکر کردن راجع به خدا، این چه خدا پرستی، این چه توحیدی که تو داری؟ اگه چیزی گریتو در آورد، برو ببین اونی که محبوب خداست، حبیب خداست، خدا دوستش داره، ببین برای چه اتفاق افتاد. ببین بزرگترین مصیبت عالم مال اونه. درست شد؟ خب وقتی میگه السلام علیکه یا ابا عبدالله، تازه متوجه میشی به گریستن بر مصیبت سید و شهدا علیه السلام توحید تنظیم میشه، خوشبین میشی به خدا، طمأنینه پیدا میکنی، ایمان تقویت میشه، تجدید میشه. درسته؟ حالا میگیم السلام علیکه یا ابا عبدالله، سلام بر شما. یکی از ترجمه‌ای که توی شرح زیارت جامع است اینه، سلام بر ای کسی که پدر بندگی خدایی، آمدی تو گودی قتلگاه اینو به همه نشون بدی که منی که خدا دوست داره، خدا اینجوری خواسته، ان الله شاء ان یراک قتیلا، به نقطه بیفتی که هیچکی کمکت نکن، هیچکی کمکت نکن. اون ملعون گفتی، گفت علی الدوام حسد داشت با خدا مناجات میکرد، خدا من راضیم، خدا من گله‌ای ندارم، خدا من به عهدم وفا کردم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبوا. اللهم صل علی محمد.